بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 21، سطر 16. و اما امکان الموضوع کلی فان المحمول علیه بالحقیقه لا یکون الا کلی. گفتیم در حمل مباطات لازم است که محمول همیشه کلی باشد، چه موضوع هم کلی باشد و چه موضوع جزئی باشد. بعد شروع شدیم به اثبات این مدعا. در اثبات دو قسم فرض کردیم، یعنی موضوع رو دو قسم کردیم، یکی موضوعی که جزئی باشد، دیگری موضوعی که کلی باشد. در مورد قسم اول بحث کردیم که اگر موضوع جزئی بود محمولش حتما باید کلی باشه، و اگر محمول جزئی باشه حمل حقیقتا، اگر محمول جزئی باشه اگر مباین باشد با موضوع اصلا حملی تحقق پیدا نمی کند، اگر مباین نباشد خود موضوع است بازم حملی تحقق پیدا نمی کند مگر در لفظ، و الا در حقیقت حملی نیست. پس ثابت شد اونجایی که موضوع جزئی است باید محمول کلی باشد. حالا رسیدیم به اون فرض دوم و قسم دوم که موضوع کلی باشد. اینو میخوام بحث کنیم که آیا محمولش میتواند جزئی باشد یا محمول این موضوع هم باید کلی باشد. جواب میدن که محمول در این موضوع هم باید کلی باشد، نمیتونه جزئی باشد. این وضعش روشن‌تره که نمیتونه جزئی باشد، چون اگر بخواید شما حمل کنید جزئی رو بر کلی و بگید این کلی همان شخص است، معنیش اینه که کلی دیگه کلی نیست، از کلی بودن درش میارید. نمیتونید بگید الا انسان زیدون، و الا لازم یاد انسان هم کلی نباشد، در حالی که فرض نام که موضوعمون کلیه. بنابراین حتما باید در چنین حالتی محمول کلی باشد، مگر اینکه حمل حقیقی مرادتون نباشه، حمل در لفظ مراد باشه. بگید الانسان زیدون ولی به معناش کار نداشته باشید، فقط خواستید در لفظتون یک موضوع محمولی یا یه حملی تشکیل داده باشید. اگر این اراده داشته باشید عیبی نداره، محمول میتونه جزئی باشه، ولی این در واقع هم نیست. حمل واقعی و حمل حقیقی اقتضا میکند که اگر موضوع کلی است محمول هم کلی باشد نه جزئی. پس فقط در صورتی که شما حمل و حمل لفظ بر لفظ میگیرید و به حمل حقیقی کار ندارید، اجازه دارید که محمول رو جزئی قرار بدید. در یه جا دیگه هم اجازه دارید که محمول رو جزئی قرار بدید. این در صورتی است که سور جزئی بر موضوع وارد کنید. اگر سور جزئی بر موضوع وارد کردید میتونید محمول را عبارت بگیرید از جزئی، منتها باز هم نمیتونید محمول و شخص قرار بدید، چون اگر شما بر موضوع سور وارد کردید با سور جزئی موضوع شخص نمیشه، بازم یه نوع کلیتی باقی میمونه درش، اگرچه کلیت با سعه کمتره، و چون کلیت درش باقی میمونه نمیتونید محمولش شخص قرار بدید، ولی محمولش میتونید جزئی قرار بدید. مثلا بعض الانسانه بعض الماشی یا بعض الزاهد، این روی نداره، ولی بگید بعض الانسان هاز از زاهد، اون هم میتونید بگید ایراد نداره. بعض الانسان هاز از زاهد، که بعض کنایه از گروه نباشه، چون بعض شامل یک نفر هم میشه، این به یک نفر هم میگن بعض الانسان، به اون ده نفر هم میگن بعض الانسان. اگر شما بعض الانسان رو به معنی یکی بگیرید میتونید بگید بعض الانسان هاز از زاهد، ولی اون وقت داخل میشه در قسمی که قبلا گفتیم که موضوع جزئی باشد، محمولم جزئی باشه. اگر فایده ای داشته باشه قبول، اگر فایده نداشته باشه قبلا گفتیم که این حملی هم نداریم، که دیگه داخل میشه در حمل شخص و شخص که باید ببینیم چنین حملی داریم یا نداریم. در جلسه گذشته گفتیم چنین حملی هم نداریم مگر فعلا. خب بعد از این که ما به موضوع جزئی رسیدی کردیم و گفتیم محمولش باید کلی باشه، روشن شد که اگر موضوع هم کلی باشه باز محمولش باید کلی باشه. اینو من از رو بخونم، صفحه 21 سطر 16. اما این کان الموضوع کلیان، عطف کردم این عطف بر اون 16 خط قبله، گفت 16 خط قبل که همین صفحه 21 سطر اول بود، گفتیم فعین کان، یعنی فعین کان الموضوع جزئیان بحث کردیم. حالا میگیم و اما این کان الموضوع کلیان فعین المحمول علیه، آنچه که هم میشود بر این موضوع بالحقیقت، نه فل لفظ تنها، اونی که حمل حقیقی بر این موضوع دارد نه فقط در لفظ هم میشود، فعین المحمول بر این چنین موضوعی بالحقیقت لا یکونه الا کلیه. زیرا اگر شما محمول شخصی قرار بدید معناش میشه که این طبیعت کلی همین شخصیه و این باطله. فعین طبیعت کلی نمیتواند به نفسها موضوع باشد به شخصیت، یعنی نمیتونه موضوع قرار داده بشه برای یه شخصی، و الا لازم میاد که این کلی بشه شخص. چون شما دارید میگید این انسان این زید است، خب معناش اینه که نه نمیگید این انسان، میگید انسان، انسان این زید است، خب معناش اینه که انسان هم کلیت نداشته باشه بشه خود زید. پس این نمیتونه
خب وجود کلی طبیعی و وجود شخص نبود،
وجود کلی طبیعی نه، ما الان کلی طبیعی منظورمون نیست، ما الان کلی منظورمونه موضوع کلی باشه زو افراد باشه، نه کلی طبیعی باشه. کلی طبیعی اگه شما موضوع قرار بدین قضیهتون میشه طبیعیه، ما میخوام قضیه محصوله درست کنیم یا مهمله، اگه سوی داشته باشیم میشه محصوله، نداشته باشیم میشه مهمله، که کلی موضوع کلی اشاره به افراد داره نه اشاره به طبیعت. اشتباه نشه، این که الان که ما داریم میگیم موضوع کلی باشه نه یعنی طبیعت باشه، بلکه معنی اینه که موضوع زو افراد باشه. اونجا که جزئی بود موضوع خود شخص بود، فرد بود، حالا نه، موضوع زو افراده، کلیه به معنی زو افراد بوده. حالا اون وقت شما میتونید بگید این کلی شخصه؟ نمیتونید بگید. فإن طبیعت کلی لا تکون موضوعتن به نفس حال شخصیه، طبیعت کلی به نفسها موضوع شخص نمیتونه قرار بگیره. به نفسها یعنی چی؟ خودش معنا میکنه من غیر الحاق سور جزئی. اگر سور جزئی الحاق کردید دیگه موضوع به نفسها نیست، یعنی تنها نیست، خودش نیست، خودش به علاوه سوره. اما اگر سور ملحق نکردید این موضوع به نفسها است، یعنی تنهاست، دیگه چیزی غیر از خودش نیست. این چنین موضوعی نمیتواند، اگر کلی باشد نمیتواند موضوع برای شخص واقع بشه من غیر الحاق سوره جزئی. چرا نمیتونه؟ چون اگر این کلی موضوع قرار گرفت و شخص هم محمول شد، با توجه به اینکه هم حمل مباطاته، مفاد هم اینطور میشود که این کلی هم این جزئی هست، و اگر کلی جزئی باشه لازم میاد که کلی دیگه از کلی بودنش بیفته، در حالی که فرض نه که موضوع کلیه. و الا یعنی اگر بدون سور بخواهید کلی را شخص حساب کنید، لکانت طبیعت کلیه تستحق و فی طبعها، یعنی بدون الحاق سور استحقاق دارد که حاضر مشان اله بشود، یعنی بتونه شخص بشه، و شخص شدنش باطله. پس این که موضوع برای شخص بشه نیست باطله، از شدم چون هم حبل مباطاته، در حبل مباطات میگیم این هست، اینجا باید بگید انسان زید هست. خب اگه انسان زید هست لازم میاد که انسان از کلیت بیفته تا زید بشه. کلی رو شما از کلیت میندازید، میگید کلی همین مشار الیه، یعنی کلی عبارت از چوتی من غلط. خب این بسته میشه.
و الا
و الا یعنی اگر موضوع در حالی که کلی است و سور هم ندارد، موضوع شود برای محمولی که شخص است. وقت لازم میاد طبیعت بشود شخص و مشاره بدهی، چون هست یادم حمل مباتاته و در حمل مباتات میگیم این موضوع این محمول هست. خب لازم میاد که بگم این کلی این جزئی هست، وقت کلی رو از کلیت انداختم. این بحثمش ما دو قسم موضوع رو رسیدگی کردیم، یکی اینکه موضوع جزئی باشه، یکی اینکه موضوع کلی باشه. در هر دو هم حکم کردیم که باید محمول کلی باشه. حالا میخوام جمع کنیم. ازا کان الامر على هذه الصورت، اگر وضع این چنین است که در فرض جزئی بودن موضوع محمول باید کلی باشه، در فرض کلی بودن موضوع هم باید محمول کلی باشه، اگر وضع چنینه پس باید نتیجه گرفت که مطلقا در حمل مباتات باید محمول کلی باشد. مطلقا یعنی موضوع هر جور بود، موضوع هر جور بود محمول باید کلی باشد. و ازا کان الامر على هذه الصورت، یعنی وقتی وضع این چنین است، حاضر سوره یعنی این که اگر موضوع کلی باشد محمولش باید کلی باشه، اگر موضوع هم جزئی باشه محمولش باز باید کلی باشه. اگر وضع این چنینه فیکون و کل ما یقال و علا موضوعین، هر چیزی که هم بشود بر موضوعی، حالا موضوع هر جور بود، یلزم و ان یکون کلیان، لازمه این ما یقال و ما یهمل، یعنی لازمه این معمول این است که کلی باشد، نمیتواند هیچ جا شخص باشد. این بستمون شد. هازا این کان کن و علا موضوع این، اینا اگه سر خط می‌نویسیم خوبه. توجه کنیم، من یه نکته ارز کنم بعد این عبارت ابن سینا رو توضیح بخونم. ما سه جا میتونیم، در سه جمله میتونیم کلمه موضوع رو بیاریم، کلمه موضوع رو. یکی بگیم مثلا البیازو فی موضوعه، یکی این که مثلا بگیم ال انسان و علا موضوعه، یه بار میگیم ال بیازو فی موضوعه، یه بار میگیم ال انسان و میگیم ال ابیازو علا موضوعه. گفتم نیست که ال انسان و انسان، غلط گفتم، ال ابیازو علا موضوعه. این دوتا جمله، در این دو جمله کلمه موضوع آمده، در یه جا با فی آمده، در یه جا با علا. اونجایی که با فی آمده ما کار نداریم، اونجا گفتیم حمل حمل مباتات نیست، اونجا توجه به حمل اشتغال میکنیم و اون موضوع هم عبارت از عرض بیاز در موضوع، یعنی در، یعنی این عرض در موضوعه. اونجا موضوع موضوعی که محمولی رو به پذیرت نیست، بلکه موضوعی است که عرضی رو پذیرفته. اون از بس اخراجش کردیم، در اول جلسه گذاشته من اونو بیان کردم و کنارش گذاشتم، یا تو موش گفتم در حمله اشتقاقی که حمله بیاز بر انسانه، نه اینکه بیازو بکنی روی است که در اون صورت هم میشه حمل مباتات. در همون حالتی که بیاز رو شما محمول میخواد قرار بدی، انسان رو میخواد موضوع قرار بدی، اینجا نمیتونید حمل کنید، حمل اشتغالی در واقع هم نیست، مگر مشتق کنید به حمل مباتات برگردونید. اونجا شما بیاض رو فعل موضوع قرار میدید، نه الان موضوع، یعنی حمله میکنید بیاض رو بر انسان، حمله میکنید فعل انسان قرار میدید. این حمله میگیم حمله اشتقاقی، و در واقع حمله اشتقاقی گفتیم هم نیست، مگر شما مشتق بیارید که حمل از اشتقاقی تبدیل بشه به مواتات، اونجا هم جایزه. پس این جا که موضوع با جمله‌ای که جمله‌ای که موضوع با فی میاد، این مورد بحث ما نیست. این جمله‌ای که در اون جمله موضوع با علا آمده، اینو میخوام رسیدگی کنم. میگیم که مثلا الکاتبا علل موضوع، حالا الکاتب کذا علل موضوع، یا المقول علل موضوع، یا الکائن علل موضوع، بالاخره علل میاری. این دو معنی داره که از کدم اولی که وارد شدم گفتم اگر در جمله کلمه موضوع رو بیاریم سه جوره، یه جورش رو با فی میامد، دو جورش با علا میاد. حالا این دو جوری که با علا میخواد میاد، میخوام توضیح بدم. یه بار میگیم کون علل موضوع، کون هو علل موضوع، اشاره به هم میکنه. کون هو علل موضوع، زمین کون هو رو به هم گیره محمول، میگیم این محمول علل موضوع است، یعنی محمول علل موضوع است. خب این معنی است که صافه و تا حالا ما باش برخورد داشتیم، باش آشنا هستیم. کون المحمول علل موضوع، کون الشیء علل موضوع، یعنی محمول علل موضوع، به طوری که میتونیم بگیم این آن است. یه معنای دیگه هم داریم، کون شیء علی الموضوع یعنی یصدق علی الموضوع، یطلق علی الموضوع. چرا؟ چون کلیه و کلی یصدق بر موضوع، کلی بر افراد صدق میکنه. بگیم کون هو علی موضوع، این همان المقول علی کثیرینه، اینم یه معنا برای کون هو علی موضوع، یعنی این کلی کائن علی الموضوع، کائن علی الموضوع، نه فی الموضوع. این دو جور معنا شد، یکی اینکه کائن علی الموضوع یعنی محمول هم میشه، یکی کائن علی الموضوع یعنی صدق میکنه، اطلاق میشه. اگر شما بگید اطلاق میشه صدق میشه، صدق میکنه، در واقع این چنین عمل کردید که محمول رو مقول علا کثیرین دونستید و اون کثیرین عبارتن از موضوع. پس این جمله کون و علا موضوع این رو دو جور میتونید معنا کنید، یکی کون این شی محمولن علا موضوع، یکی کون این شی صادقن علا موضوع. اونجا که میگید صادقن علی موضوع، کونهو علی موضوع هم ردیف میشه با المقول علی کثیرین، هر دوشون یه معنی رو افاده میکنند، به قولیشون مرادف میشند. المقول علی کثیرین با کونهو علی موضوع مرادف میشن، کلی هم که با المقول علی موضوع مرادفه. حالا این هم داخل کنید، سه چیز با هم مرادف میشن، المقول علی کثیرین، الکائن علی موضوع و کلی، این ستا با هم مرادف میشند. تنجه روشن دیگه مطلب. ابن سینا میگه تا حالا که ما بحث کردیم گفتیم محمول باید کلی باشه، این در وقتیست که کن هو علی موضوع رو عبارت بگیریم از کونهو محمولن علی موضوع، ولی اگر کونهو علی موضوع رو عبارت بگیریم از کلیت از مقول علامه کثیرین، اون که دیگه احتیاج به بحث نداره، چون معلومه نمیتونه شخصی باشه، اون معلومه باید کلی باشه، ولی مقول علامه کثیرین نیست. پس این بحثی که ما کردیم در این بحث، موضوع یک بار شخص حساب کردیم، یک بار کلی حساب کردیم، مال جاییست که کنه علا موضوع به معنی کنه محمولا علا موضوع باشه. اونجا که کنه علا موضوع به معنی کنه صادقا علا موضوع باشه، اونجا دیگه بحث نداریم. اونجا به معنی مقول علا کثیرینه و موضوع هم در اونجا حتما جزئیه، که این کائن علل موضوع می شود صادق علا کثیرین، که کثیرین یعنی افراد موضوع، که هر کدوم تک تک بتونن موضوع این کلی قرار بگیرن. اون دیگه از بحث ما بیرونه. تا اینجا مطلب روشن. بعد سوال میشه که آیا ما میتونیم کائن علل موضوع رو به معنی المقول علا کثیرین بگیریم یا نه؟ میتونیم این کار رو بکنیم تا المقوله، تا الکائن علی کثیرین مرادف بشه با کلی، تا مرادف بشه با المقوله علی کثیرین؟ ببینید اینا وارد این بحث میشه که این اشکالی نداره، ولی دو تا خلل توش هست. نمیخوام بگیم محاله، ولی دو تا خلله. یه خلل بیفایده بودنه. خب تا چه لزومی داره لفظ المقول علی کثیرین عوضش کنی؟ المقول علی کثیرین بگو، یا بگو کلی. چرا میگی الکائن علی موضوع؟ چرا عبارت عوض میکنی؟ این عوض کردن یه شغل بیفایده است. شغل یعنی خودتو سرگرم کردی به یه کار بیفایده. این یک جهت خلل. یه خلل دیگه این که اگر برای کائن علی موضوع دو تا معنا درست کنی، یکی محمول علی موضوع، یکی صادق علی موضوع، لازم میاد در یه عبارت جمع بین دو معنا کرده باشی. حالا عبارتم توضیح میده، جمع بین دو معنا کرده باشی که این دو معنا با هم یکی نمیشن. وقت اطلاق لفظ واحد بر معانی متعدد میشه بدون اشتراک. حالا توضیح میدیم محضور دوم رو. محضور اول اصلا بیفایده بودنه. محضور دوم همینیست که اشاره کردم، انشالله وقتی برسم توضیح میدم. پس دو تا بحثه در اینجا. یکی این که مباحث گذشته ما در فرضیش که کنه علی موضوع رو به معنای کنه محمولا علی موضوع بگیری، نه به معنای مقول علی کثیرین بگیری. این مباحث قبلی ما مربوط به اینه. بحث دومی که ما داریم اینه که اصلا این که من کنو علا موضوع رو من صادق علا کثیرین و مقبول علا کثیرین میرم، درست یا درست نیست؟ این بحث دیگر است که ابن سینا وارد این بحث میشه. میگه اشکالی نداره، محال نیست، محضور عقلی نداره، ولی دوتا خلل توش هست که این دوتا خلل من اشاره کردم. یکی بیفایده بودنه، یکم این که لازم میاد در یه جا که علما منطقیین هم تعبیر دارن، در اونجا مال موضوع رو به دو معنا اطلاق کنیم، دو معنایی که با هم اشتراک ندارن، این هم هم نیستند. چون این محضور دوبار من توضیح کامل ندادم، وقتی رستم عرض میکنم هازا انکان کنه علا موضوع. این کنه علا موضوع رو من توی گیومه گذاشتم، شما همین کار رو بکنید. یعنی کنه علا موضوع رو یه چی خودش رو یه مجموعه حساب کنید، مثل اینکه یه کلمه باشه. حاضر یعنی این توضیحاتی که دادیم، فرق گذاشتیم بین اونجا که موضوع جزئی باشه و اونجا که موضوع کلی باشه. این در صورتی است که کنه علی موضوع این فهمیده شود به همون نبی که ما گفتیم، یعنی معنایش همون باشه که گفتیم. معناش چی باشه؟ معناش کنه محمولا علی موضوع باشه، معناش بیان حبل مباطات باشه، معناش این باشد که این آن است. در چنین جایی کنه علی موضوع این مفهوم داره، وقت توضیح میدیم. اگر موضوع از جزئی باشد، این کنه علی موضوع باید کلی باشد. اگر هم موضوع کلی باشد، باز این کائن علی موضوع باید کلی باشد. این توضیح بود که قبلا گذشت، منتها با فرض این که کنه علی موضوع یا الکائن علی موضوع به معنی محمول علی موضوع باشه، نه به معنی مقول علی کثیر. و این لم یجعل کذلک، این علم آقلا روشن دیگه. اگر این کلمه کن و علم موضوع فهمیده شود به اون نحوی که ما گفتیم، یعنی به اون نحوی که ما تفسیرش کردیم که در حمل مباطات آوردیمش. ولی این لم یجعل کذلک، اگر این کن و علم موضوع این چنین که ما فهمیدیم، این چنین که ما گفتیم نباشد، بلکه جور دیگه باشه، بل جعل این کن و علم موضوع، بل جعل کن و علم موضوع. باز اینجا کن و علم موضوع من تو جمله نوشتم، بهتر فهمیده میشه. بلکه کن و علم موضوع دال باشد علا انهو، زمیر انهو به همون جا برمیگرده که زمیر کنهو برمیگرده. ما زمیر کنهو رو برگردیم محمول، ولی این انهو رو هم برگردیم محمول. اگر قرار داده شود این جمله کنهو علا موضوع نه به اون معنی که ما گفتیم، بلکه دالن علا انهو مقولن علا کسیرین، کنهو علا موضوع دال باشد بر مقولن کسیرین، به طوری که کنهو علا موضوع این با المقولن کسیرین دو تا جمله مرادف هم باشد، دو تا جمله مرادف باشن، هر دوشون یه معنا رو افاده کنن، دو تا لفظن ولی معناشون واحده. اگه اینطور باشه کان هذا القول مرادفا لهذا الاسم، هذا القول
قبلی مرادف نبود،
قبلی این چی؟
معقولن علی موضوع،
کنهو مقبولن علی موضوع،
محمولن علی موضوع،
کنهو محمولن علی موضوع مرادف با چی؟
مرادف با کنهو علی موضوع
مقبولن کفیر.
نه دیگه، کنهو علی موضوع محمولن فرق داشت با کنهو صادقن علی موضوع، مرادف نبوده. کنهو علی موضوع رو ما به معنای محمولن علی موضوع گرفتیم، المقول علی کثیرین رو به معنی دیگه گرفتیم. المقول علی کثیرین یعنی از صادق علی کثیرین، کنهو علی الموضوع یعنی محمولن علی الموضوع. دو تا جمله است مرادف، دو تا جمله است با دو معنا مرادف هم نیستن. در یکی شما محمول رو محمول گرفتید، در یکی محمول رو عبارت گرفتید از صادق علی کثیرین، معناها دو تا شده. ولو لازمه کن و علی موضوع صدق هست، اون لازمه کار نداشته باشید، خود معنا رو ببینید. کن و علی موضوع معناش چیه؟ یعنی محمولن علی موضوع. مقول علی کثیرین یعنی چی؟ یعنی صادق علی کثیرین، دو تا با هم فرق داره. اما اگر آمدید کن و علی موضوع رو هم معنا گرفتید با مقول علی کثیرین، مرادف میشند، دو تا لفظ یه معنا داره. روشن چی میگم؟ در اون فرض قبلی کن و علی موضوع این رو به یه معنا گرفتیم، مقول علی کثیرین رو به معنی دیگه گرفتیم، اینا مرادف نبودن. ولی در این فرض دوم چه گفت؟ بل جای لکن و علی موضوع دالن. در این فرض میخواد بگه که کن و علی موضوع با مقول علی کثیرین هر دو یه معنا دارند، که کن و علی موضوع رو به معنی که ما گرفتیم معنا نکنید، به معنی مقول علی کثیرین معنا کنید. در این صورت کن و علی موضوع با مقول علی کثیرین میشه مرادف، یعنی دو تا جمله اند یا دو تا لفظن که یه معنا دارن، و دو لفظی که یه معنا داشته باشن مرادف هست. کان هذا القول مرادفا لهذا الاسم، هذا القول یعنی کن و علی موضوع مرادف میشه با هذا الاسم، یعنی با مقول علی کثیرین یا با کلی فرق نمیکنه، به جای مقول علی کثیرین کلی بذارید، مقول علی کثیرین تفسیر کلیه، پس میتونه جانشینی کلی بشه یا کلی جانشین او بشه. کان هذا القول، هذا القول یعنی کنهو مقول، کنهو علی موضوع مرادف میشه با هذا الاسم، یعنی مرادف میشه با مقول علی کثیرین یا مرادف میشه با کلی که معنایش مقول علی کثیرینه. خب این ترادف درست میشه. حالا اگه ترادف درست شد چی پیش میاد؟ چه مشکلی؟ دو تا مشکل پیش میاد. یکی کانه فی ترک لفظ، یکی هم کانه این خط خورده بد میاد. این دو تا محذور ترادف هست. محذور اول بیفایده بودنه. چرا شما به جای لفظ المقول علی کثیرین یا به جای لفظ کلی که مختصر تر از مقول علی کثیرینه، چرا به جاش آمدید الکائن علی موضوعه نگذاشتید؟ چه فایده داشت که این دو تا عبارت مشهور رو کنار بذارید به یه عبارت غیر معنوس بپردازید؟ چه فایده داشت؟ این شغلتون، این مشغول کردن خودتون، این وقت گذاشتنتون چه فایده داشت مترتب بود؟ خب به طور مشهور میگفتن مقوله علی کثیره، یا مختصرترش میکردن میگفتن کلی. هم اسم مختصر داشتیم هم اسم مفصل داشتیم، دیگه چه لزومی داشت شما یه اسم مفصل دیگه جعل کنید؟ چه فایده بر این کار مترتب بود؟ این اشکال اول. و کان فی ترک لفظ مشهور و اختراع هذا اللفظ، یه جمله جا انداختم، کان فی ترک لفظ مشهور و اختراع هذا اللفظ زیادت شغل لا فایده فی. بعد در این بین لفظ مشهور توضیح میده. لفظ مشهور لفظ کلیته که لفظ مختصره، یا لفظ المقول علی کثیر اینه که یه خود مفصل تره. شما این مشهور رو ترک کردید و اختراع کردید حاضر لفظ رو، حاضر لفظ یعنی کنگو علی موضوع اندو. این ترک لفظ مشهور و این اختراع این لفظ جدید زیادت شغل، یعنی خودتون رو مشغول کردید که لا فایده تفید. یه اشتغالی بود که بیفایده است. تنجه روشنه؟ این خلال اول، مشکل اول. مشکل دوم، مشکل دوم دقیقه و توجه کنید. دقیقه یعنی عبارتش دقیقه، نه مطلبش. عبارتش هم اونجور که من تجزیه میکنم و تجزیه کنید. و کان تسیر الامور التي تنسب الى امور موضوعت لها على قسمین، جا بندازید تکلفن، یه دو تا جمله جا بندازید تکلفن دیگه، در عبارت میبینید دیگه. ببینید یه کانه توی عبارت آمده، یه تسیر آمده، هر دوشون اسم خبر میخواد، هم کانه اسم خبر میخواد هم تسیر. اسم کانه تسیر اموره، خبرش تکلفنه. وقت تسیر اسمش الاموره، خبرش علاق اسمه اینه، حتما این ترکیب جردن باید توجهش بکنید. کان تسیر الاموره علاق اسمه این، این که امور رو به دقیق کنیم، این کان تکلفه. توجه میکنید اینجا عبارتون؟ این تسیر الامور علی قسمین، این که امور به دو قسم شدن تکلف میشه. تکلف خودش توضیح میده برای چیه. اموری که نسبت داده میشوند به اموری که موضوع ان بر اون امور اول. اینجا دو تا امور ذکر میکنه، دو تا امور با هم فرق دارن. دا امور اول که مثلا محمولند یا صادقند، تون سب الى امور دوم که موضوعند یا مصداقند. امور دوم هم یه موضوعتن لها، اموری که موضوعند بر اون امور اول. خب اموری که محمولند، نمیگه محمولا، میگه اموری که نسبت داده میشه به موضوع. حالا چه نسبت دادنش به نحو هم باشه، چه نسبت دادنش به نحو صدق باشه، اموری که بر موضوعی هم میشن یا اموری که بر موضوعی صدق میکنند، هر دو امور به اون موضوع نسبت دارن، به اون امور دوم نسبت دارن. کلمه تنسب هم به کار میبره که عام باشه، اختصاص به هم یا اختصاص به صدق نداشته باشه، هر دو رو شامل بشه. این که شما قرار بدهید اموری رو که منصوب به موضوع اند، من اینطوری معنا میکنم، اموری که منصوب اند به امور دیگری که اون امور دیگر موضوع اند بر اولی، من به طور خلاصه اینطوری معنا میکنم، اموری را که مربوط به موضوع اند شما قرار بدید علا قسمه این. این قرار دادن چنین اموری علا قسمه این تکلف میشه. اون قسمن چی هست؟ قسمن اینه امورون تقال علی موضوعاتها و امورون توجد فی موضوعاتها. دو تا قسم امور درست کردیم، یه اموری که تقال علی موضوعات، یه اموری که توجد فی موضوعات، یه اموری که همراه فی هست، یه اموری که همراه علی هستند. شما پس دو قسم اموری قرار دادی که با موضوع ارتباط دارن، یکی ارتباط به نحو علا، یکی ارتباط به نحو فی. این کارتون میشه تکلف، با که ما این کار کردیم، ما این کار کردیم، همه منطقه این کار کردن، گفتن اموری داریم و امور دیگری داریم که اون امور دیگر موضوع هم برای اون امور اول. وقت این امور اول نسبت به اون امور دوم دو جور نسبت دارند، یکی با نسبت علا، یکی با نسبت فی. اینو گفتیم دیگه، قبلا هم گفتیم. ایشو میفهمد این کار شما تکلف خواهد بود، یعنی کار همه منطقی این تکلف میشه. اگر ما کن و علا موضوع این را به معنی المقول علا کثیرین بگیریم، این تقسیمی که شده تقسیم متکلفانه است. روشنی چی دارم عرض میکنه؟ بله؟ ارشدم میگه خودش میگه، منم توضیح میدم تا مطلب رو کامل نکردم سوالی نکنید، من خودم همه مطلب رو میگم، یعنی چیزی کم نمیزنم. سوال جدید ایبی نداره، سوال جدید ایبی نداره، ولی منتظر باشید خودم عرض میکنم، خود ایشون هم داره میگه. خب تا اینجا روشن مطلب؟ پس مطلب این شد که ما اموری را که منسوب به موضوع اند، یعنی منسوب به اموری هم که اون امور موضوع هند. اموری که منسوب به موضوع هم دو قسم کردیم، یکی اموری که منسوب باشد به نسبت علا، یکی هم اموری که منسوب باشد به نسبت فی. این کار ما کردیم. اگر شما کنه علا موضوع این رو به من المقول علا کسیرین بگیرید، لازمش اینه که این کار ما و این تقسیم ما تکلف بشه. تا اینجا مطلب روشنه؟ حالا چرا تکلف میشه؟ عبارت دقت کنید، عبارت نگاه کنید. امورون تقال علا موضوعاتها و امورون توجد و فی موضوعاتها. تو این دو چه جمله که من خوندم موضوعات تکرار شده، کلمه موضوعات تکرار شده. در جمله اول داریم علا موضوعاتها، در جمله دوم داریم فی موضوعاتها. این دو تا موضوعات با هم فرق میکنند، ولی چون در دو جمله آمدن اشکال نداره، در یه جمله موضوع به معنایی است، در جمله دیگه به معنی دیگر. این دوتا موضوع با هم فرق میکنه، ولی اشکالی تولید نمیشه، به قولشون تکلفی پیش نمیاد، چون دو موضوع مشتمل است بر دو لفظ مختلف. نه، دو جمله مشتملن بر دوتا لفظ مختلف. اما جمله اول رو ببینید، تقال علی موضوعات. این تقال علی موضوعات یه جمله است، معناش چیه؟ معناش تهمل علی موضوعات هست. شما میگید این دقت کنید، شما میگید علاوه بر این که این جمله به معنای تهمل علی موضوعات هست، علاوه بر این تصدق علی موضوعات هم هست. چون شما علی موضوع رو دو جور معنا کردید، دقت کنید، علی موضوع رو دو جور معنا کردید. یکی علی موضوع رو گرفتید محمولاً علی موضوع، که در این صورت مرادف با المقول علی کثیرین نبود. یکی هم علا موضوع رو گرفتید به معنی المقول علا کثیرین، که مرادف شد با مقول علا کثیرین. حالا در این جمله اول که امور انتقال علا موضوعات ها هست که ملاحظش میکنید، در این جمله اول علا موضوع رو داریم و شما علا موضوع رو به دو معنی گرفتید. لازمش اینه که در جمله اولی که ما گفتیم، یعنی در موضع واحد، یه لفظ علا موضوعات ها بیاد ولی دو معنی ازش داده بشه، لفظ استعمال بشه در اکثر از معنی. تکلف اینه. روشن شد تکلف چیه؟ اصلاً تکلف در جمله اول و دوم با هم نیست، چون جمله اول از جمله دوم جداست. ما در جمله اول موضوعات رو به معنای گرفتیم، در جمله دوم به معنای دیگر. هیچ اشکال نداره، دو جمله است، دو معنا داره. ولی تو جمله اول شما دارید الان موضوع رو به دو معنا میگید، ما الان موضوع رو به معنای محمول الان موضوع گرفتیم دیگه، صادقاً علا موضوع مقولاً علا کثیرین عملو نشدیم. ما این تقال و علا موضوعاتها رو که در عبارت منطقی نامده به یه معنی گرفتیم، شما دو معنی درست کردید. شما علا توغل علی موضوعات رو یه بار گرفتیم، تهمل علی موضوعات رو یه بار هم گرفتیم، تصدق علی موضوعات رو مرادفش کردیم و معقول علی کسی رو. شما دو معنا گرفتیم، وقت لازمش اینه که در همین جمله واحد به قول ابن سینا در موضوع واحد یه لفظ دو معنا داشته باشه، این علی موضوعات رو دو معنا داشته باشه. علی موضوعات و فی موضوعات دو معنا داره ولی در دو جمله است، اشکالی نداره. اما علی موضوعات بنابر نظر ما فقط یه معنا داره، بنابر نظر شما که یه معنای جدیدی هم اضافه کردید، این علی موضوعات دو معنا پیدا میکنه. یه لفظ است، یه موضوع است، دو معنا افاده میکنیم. این تکلف روشن شد چی شد؟
چرا دو معنا شد؟
بله؟
چرا دو معنا شد؟
چرا دو معنا
شد؟ چرا دو معنا شد؟
اونا دارن دو معنا شون کنن. اونا علاوه بر این که تقال علا موضوعات ها را به همون معنی که ما گرفتیم معنا میکنن، یه معنی جدید هم اضافه میکنن. تقال علا موضوعات ها یعنی تست تقال موضوعات ها که میشه مراده با المقول علا کسی. اگر شما کونه علا موضوع را به معنای مقول علا کسی این بگیرید، این تقال علا موضوعات را دو معنی پیدا میکنه، یکی همون معنی که ما گفتیم و شما قبول داریم، یکم این معنی که شما اختراع کردید که ما قبول نداریم شما اختراع شدید. وقت لازم میاد از این امور انتقال علا موضوعات را دو معنی داده بشه بنابر قول شما و این تشرف.
حالا از علا موضوعات
داشت دو معنی داده بشه؟ خب من هم اصلاح میکنم دقت کنید که مثلا در اینجا مطلب
موضوعات ها بین جمله اول و جمله دوم فرق نداره، فقط اون فیش اون علاش ولی موضوعات ها هم
چرا فرق داره؟ موضوع در جمله اول و دوم فرق داره. موضوع در جمله اول در باب قضایاست که محمول میخواد، موضوع در باب در جمله دوم در باب اعراضه که عرض توش حلول میکنه. اسم موضوع هر دوش یکیه ولی معناش فرق میکنه. شما تو در باب قضایا میگین موضوع، در باب جوهر عرض هم میگین موضوع. آیا این موضوع با موضوع کیه؟ موضوعی که در باب قضایا دارید اونیست که قرارش میدهید اول و ثانی رو که معموله برش هم میکنید، این موضوع در باب قضایا است. اما موضوع در باب عرض اونیست که شما یه امر مستقلی میگیرید یه عرضی رو توش حال میکنید، حلول میدید. این دو تا موضوع با هم فرق دارن. مسلم تو جمله اول و دوم معنای موضوع فرق داره ولی گفتیم اشکالی نداره چون دو جمله دو تا لفظ با دو معنای مختلف آورده، اشکالی نداره. ولی اگر شما علا موضوع رو به معنای اختراعیتون قرار بدید، علا موضوع دو تا معنا پیدا میکنه. علا موضوع و فی موضوع عرض کردم، دوباره دارم تکرار میکنم، علا موضوع و فی موضوع دو تا معنا داره، مسلم دو تا معنا داره ولی اشکالی نداره چون در دو جمله آمده. اما علا موضوع به نظر ما فقط یه معنا داره، به نظر شما دو معنا داره. بنابر نظر شما جمله تقال علا موضوع دو معنا داره، لازم میاد یک لفظ یک جمله در دو معنا استعمال بشه.
دو معنا یک خود موضوع یکم کثیری درسته؟
یکی همون معنیست که ما کردیم، یکی معنیست که این آقا اختراع کرد. یکی کنو علا موضوع، علا موضوع یعنی محمولن علا موضوع، یکی هم مقول علا موضوع یعنی صادقن علا کسیری. یه بار موضوع رو به معنای موضوعی میگیرید که محمول هم میشه برش، یه بار موضوع رو به معنای کسیری نمیگیرید که کلی برش صدق میکنه. موضوع دو معنا شد، یکی موضوع که با علامیات ها، موضوعی که با علامیات دو معنا پیدا شد، یکی موضوعی که محمول برش هم میشه، یکی موضوعی که کلی برش صدق میکنه. دو تا معنا شد. شما در لفظ در جمله واحد که امور انتقال علا موضوعات ها هست لفظی رو به کار بردیم با دو معنا و این تشرفه. روشن انشالله، من دیگه خیلی توضیح دادم، بیش از حد لزوم توضیح دادم. دوباره حالا عبارت من رو میکنم، وکانه تسیر الامور و کان این که اموری که نسبت داده می شوند به امور دیگری که اون امور دیگر موضوع اند برای امور اول، این امور تسیرشون علا قسمه یعنی بر دو قسم شدنشون، تسیر من شدن شدنشون بر دو قسم، اون دو قسم چیست؟ یک، امور انتقال علی موضوعاتها، این یک قسم. دو، امور توجد فی موضوعات، این دو قسم. تسیر این امور به این دو قسم بنابر نظر شما تکلف است، بنابر نظر ما اشکال نداره، چون امور انتقال علی موضوعات داره یه معنا گرفتیم، امور توجد فی موضوعات هم داره یه معنای دیگه گرفتیم، این دوتا هم در دو جمله به کار رفتن، مشکلی نداره. شما تو جمله اول که تو قال علی موضوعات هست دو معنی گرفتید، تکلف خودش معنی میکنه، تکلف هست که هم خبری کنه است. قد استعمل، این بیان تکلف هم، قد استعمل فیه، یعنی در این تسیر، در این دو قسم کردن، قد استعمل لفظ موضوع، لفظ موضوع فی موزن واحد، موزن واحد کجاست؟ جمله امور انتقال علی موضوعات هاست، موزن واحد یعنی اونجا. شما لفظ موضوع در موضع واحد که جمله امور انتقال علی موضوعات هاست استعمال کردید علی معنیه، که این دو معنا متفق نبودند، یعنی یکی نبودند، متشارک، متشاکل، متقارب نبودند، دو معنای جدای از همند، لفظ استعمال شد در دو معنای جدا. اگر لفظ استعمال بشه در دو معنای متفق بی نداره، ولی استعمال شد در دو معنای جدا و این استعمال خودش تکلفه. و هزا شتتون و فضلون، این در هم، در هم گفتن و فضل است، یعنی اضافه گوییه. لفظ باید برای یه معنی اطلاق بشه، اگه بر دو معنی اطلاق شدید اضافه گفتید، اضافه من دو تا معنی آوردید، یعنی اضافه بر حد واجب رفتید. لفظ رو باید برای یه معنی اطلاق کنید، نه بر اضافه یک معنی. شما بر اضافه یک معنی اطلاق کردید، هم بر اون معنی هم بر اضافه. این فضل، یعنی زیاده روی در معناست، لفظ رو کم گذاشتید معنی رو زیاد کردید. شتت در هم بر هم کردنه، یعنی دو تا معنی رو توی یه لفظ میاری، خب اینو قاطی میشن. گذشته از این فضل، یعنی اضافه دارید. لفظ مساویست با یک معنا، اگر بخواد مساویش کنید با دو معنا اضافه کردید، فضل زیاد است. بله در جمله موزه باید این جمله، بله نه موضوع دو معنا داره، وقتی تو قاله دو معنا داشت موضوع هم دو معنا پیدا میکنه. اگر حمل، اگر تو قاله به معنی حمل باشه، اگر تو قاله به معنی حمل باشه، موضوع میشه به معنای اون چه که در قضیه مبتدا قرار داده میشه، تو خبر باشه. اگر تو قاله به معنی صدق باشه، موضوع عبارت میشه از افرادی که مصداق کلی هم. خب یه وقت موضوع رو به معنی مصداق کلی میگیرید، یه وقت موضوع رو به معنی اون قابل و پذیرنده محمول میگیرید، موضوع هم دوتا شد.
از معنی موضوع سه تا معنی،
پس چه دیمونه؟
دوتا در معنی اول و جمله اول.
اینو که اول گفتم، گفتم سه جور موضوع داریم. یه موضوع با فی میاد به نظر ما، یه موضوع به علام میاد، ولی به نظر این آقایون دوتا موضوع به علام میاد. بقیه اینا میگن سه تا موضوع داریم، ما میگیم دوتا موضوع بیشتر نداریم، یکی با فی میاد یکی با علام. اینا میگن نه، یه موضوع داریم با فی میاد، دو تا موضوع داریم با علام میاد. وقت اونجایی که موضوع با علام آمده، اینا دو معنی اراده میکنند، دو معنی اراده میکنند، ما یه معنی اراده میکنیم. اونجا که با فی آمده اونا یه معنی اراده میکنند، ما هم همون یه معنی اراده میکنیم، با هم اختلافی نداریم. ولی اونجایی که موضوع با علام آمده، ما یه معنی اراده میکنیم، اونا دو معنی اراده میکنند، کارشون میشه تجلی، یعنی لفظی رو اونا در یه موضوع بر دو معنی استعمال میکنه. روشن مطلب؟ مطلب از خارج روشنه، یه خود عبارت گیر داره، عبارت هم گیر نداره، صافه، میتونی سنگین دیگه، عبارت ابن سینایی. بله لهران مناسب این است که نسل که سبیل الذی سلکناه، ما همون راهی بریم که ما رفتیم. ما چی رفتیم؟ ما علی موضوع رو به یه معنی گرفتیم، گفتیم که کون و علاموزو یعنی محمول علاموزو دیگه، مقبول نرکسی رو نهی بردیم، این معنای جدید رو اختراع نکردیم. اهرا این است که ما اینطوری عمل کنیم، معنای جدید اختراع نکنیم.
نمیتونیم بگیم که اینا این معنایی که ما اراده کردن اراده نکردن،
خودش داره تصریح میکنه.
چیو؟
هر دو رو قبول داره، هم علا محمولن علا موضوع رو قبول داره، هم مقول علا کسیبین. مقول علا کسیبین داره اضافه میکنه. بله اگه میگفت علا موضوع به معنی مقول علا کسیبینه و معنی محمول علا کسیبین نیست، دیگه ما نمیگفتیم تو دوتا معنا درست کردی. ولی اونطوری میگه، میگه هم معنای محمول علا موضوع رو قبول دارم، هم مقول علا کسیبین رو قبول دارم و هر دو رو قبول داره، لذا ما داریم بهش اشکال میکنیم. ولی اگه میگم محمول علا موضوع رو من نمیگم، خب اون ما محمول علا موضوع رو میگفتیم، اون مقول علا کسیبین رو میگفت، با هم مثلا اختلاف داشتیم و اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم نمیامد. اما اون داره هر دو معنا رو قبول میکنه، چون هر دو معنا رو قبول میکنه لازم میاد که فی موضع این واحد یک لفظ در دو معنا استعمال شد که تشلف. یه توضیحش از این نمیخواد، خیلی من توضیح دارم از میکنم، مطلب بیا آب خوردن شد از بس توضیح دارم. خب حالا ایشون میگه سزاوار این است که راهی رو که ما رفتیم برویم، نمیگه واجبه، لذا پشتش میگه هیچ کدام از دو راه واجب نیستند، نه راهی که ما رفتیم واجبه، نه راهی که ما نرفتن واجبه، اما راه ما مناسب تره. بالاخره این تکلف و اون بیفایده بودن رو نداره، اون دوت خلالی که در کلام اونها بود در کلام ما نیست، از این جهت احراست. پس هیچ کدام از دو راه واجب نیستن، ولی راه ما احرا هست، درسته واجب نیست ولی احرا هست، راه اونها دیگه احرا نیست. ولیس ولا هو واحد من سبیلین زر ولا ولیس ولا فی واحد من سبیلین ضرورتون، در هیچ یک از دو راه ضرورت نیست، وجوب نیست، نه رفتن راهی که ما رفتیم واجبه، نه رفتن راهی که اونا رفتن واجبه، ولی در احرا بودن راه ما احراست، راه اون احرا نیست، در وجوب هیچ کدوم وجوب نداره، در احرا راه ما احراست. ولو قیل کلیون و جزیون لکان فیه کفایتون، اگر گفته شود کلی و جزی کافیست، دیگه لازم نیست به جای کلمه کلی کن و علموزون رو بیارید، که هم مفصلتره هم یه معنای نامانوسه. اگر کلی بگید در به جای کن و علموزو یا جزی بگید لکان فیه کفایتون، دیگه احتیاج به اختراع نداره، یا لکان فیه کفایتون احتیاج به اختراع لفظ نداره، لفظی اختراع شده مشهور هم از معنوس هم از همونه به کار ببرید، چرا میده لفظ دیگه اختراع میکنید. خب و از فعز قد تو کل فعازت تکلف، میگه حالا اینا این راه رو رفتن، به این تکلف افتادند، آیا ما میتونیم توجیه کنیم و از این تکلف بکشونشون بیرون؟ سه خط باقی مونده ولی سه خط مطلب داره، وقتی خود گذشته من الان باید همین امروز اینو بخونم که وصلش کنم به حرفای گذشته که مطالب تو ذهنتون بندازم، فردا یه ذره یادتون میره، ولی در این حال به خاطر گذشته وقت به فردا میندازم، ولی شما حتما مطالب امروز تو ذهنتون باشه. فردا بیا سر کلاس لااقل اینطور باشه که فراموشش ندید، حالا خودش فراموش شده علمی نداره، شما بیرونش نکنید، چون گاهی از اوقات آدم بیتوجهی میکنه به مطلب، مطلب رو خودش اخراج میکنه از ذهنش، این درست نیست. یه وقت مثل من حافظش ضعیفه، فراموش میکنه، اون علمی نداره دیگه چاره نیست، اما یه وقت اخراج میکنه از ذهنش، این کار رو نکنید. انشالله فردا بیاید که مطالب تو ذهنتون باشه، من دنبالش رو بخونم. البته سه خط مطلب هست ولی بازم ادامه داره، اینطور نیست که تا یه صفحه دیگه بحث ادامه داره، ولی این سه خط وصل شدنش به بحث امروز خیلی زیادتره. انشاءالله فردا بقیه‌اش رو میخونم، روشن باشه.